بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين. جهة أول الجهاد بحث در فصل آغاد رواتب در وقت فضیلت نوافل ظهرین بود. در قسمت مبدع وقت فضیلت نافل ظهر و نافل عصر که اختلاف نبود، مبدع همون زوال شمس بود، اختلاف در منتها بود. اقوال در مسئله هم سه قول بود. مشهور قائل به این شده هم که منتهای وقت نافله ظهر ذراع هست، قدمین هست، و منتهای وقت نافله عصر ذراعین هست. در مقابل دو قول دیگه وجود داشت، یکی قول مرحوم شیخ در خلاف مرحوم محقق در معتبر و عده ای از فقها ها که قائل شده بودن به امتداد الالمثل و مثلین در ظهر، نافله ظهر تا مثل، در نافله عصر تا مثلین. بچه سوم به قول سوم هم این بود که وقت نافله ظهر و عصر ادامه پیدا میکنه تا وقت اجزا، به امتداد وقت اجزا ادامه پیدا میکنه تا آخر وقت اجزا این وقت نافله باقی هست، که وجه این وجه سوم هم مختار عده‌ای از محققین بود. مرحوم محقق نراقی که من پسر و در خود مستندم فرموده که رأی والد ما در معتمد هم همینه، نراقیه این قول رو قائل شدن، مرحوم سید صاحب عروه و همینطور مرحوم های تبریزی و همین قول سوم را قائل شدن. منشأ اختلاف اقوال هم این بود که روایات والده در مسئله مختلف هستند. البته توضیح داده شد در جلسه قبل که عمدتاً ما دو طایفه از روایات داریم و که به صورت مباشری در حکم مسئله دلالت دارند. طایفه اول روایاتی بود که در اونها ذرا و ذراعین ذکر شده در منتهای وقت فضیلت. طایفه دوم هم روایاتی بود که به صورت مطلق به اطلاقشون اختزا داشتن ادامه وقت را تا آخر وقت اجزا. این قول دوم که متوسط بود که قول مرحوم شیخ در خلاف بود، این قول دوم در حقیقت با ضمیمه کردن بعضی از مقدمات به یکی از این طائفتین به دست اومده، نه اینکه بر خود قول دوم که مثل و مثل این باشه ما روایت خاصی به این عنوان در وقت فضیلت نوافل داشته باشیم، بلکه از همین دو طائفه به ذم بعضی از مقدمات استفاده شده. خب اینا بله گوین حساب با توجه به این که اون مدرک اصلی در که حکم مسئله را دلالت میکنه اون دو طایفه هستن، در بررسی مسئله و حکم مسئله، بررسی اقوال در مسئله، ابتدا باید این دو طایفه را مقتضای جمع بین این دو طایفه را حساب بکنیم، بعد به این سراغ قول دوم که با استناد به بعضی از مقدمات، به زمینه کردن اون مقدمات به عهدت طایفته، اون قول صاحبان این قول دوم اون رو اثبات کردن. خب در طایفه اول روایات متعددی بودن که من حیث و سند هم معتبر بودن و مدلول اینها، مفاد اینها این بود که منتهای نافله زهر زرا و منتهای نافله زهرین زراعین، روایات متعددی که در باب هشت از ابواب المواقید اونجا ذکر شده. سعیه زراره یا بله روایت اسماعیل بن جابر، روایات متعددی که قبلا خونده شده. در این طایفه روایات متعددی بودن که ما اگه ما بودیم و فقط همین طایفه، مشکلی در این نبود که در از این طایفه استفاده می شد که منتهای وقت همون زرا و زراعینه. از جمله در همون سعیه زراره در اول روایت فرمودم که وقت نماز ظهر، وقت فریضه ظهر، زرا من زوال شمس. در زیدم فرمودم که اتدری لمه جوئل الزرا و زراعین، زراره گفت لمه جوئل ذلک، امام علیه السلام فرموده لمکان نافله، لکه ان تتنفل من زوال شمس الا ان یمزی زرا فیضا بلغ فیوک زرا ان بدعت بالفریضه و ترکت نافله. خب ما باشیم و این روایات واضح هست، دلالت در این که وقت نافله دیگه تا همون زرا هست. بعد از اون امام فرموده که اگر تا اون وقت نخوندی نافله رو کنار بذار، بیا فریضه رو شروع بکن. پس وقت نافله ظهر تا زرا هست. نسبت به زراعین هم در ادامه همین مطلب را فرموده. خب از جهت بله مفاد این روایت و مضمون روایات در طایفه اول مشکلی نیست در اینکه مفاد این روایات وقت تهدید وقت نافله ظهرین به اینکه این وقتش اینه دیگه، بعد از اون وقتش نیست. ما باشیم ظاهر این روایات این معنا ازش استفاده میشه. در مقابل این طایفه روایات مطلقی هستند که از اون روایات توسعه در وقت نافله ظهرین استفاده میشه، که اون روایات هم عمدتاً در باب پنج وارد شده. از اون روایات هم استفاده میشد که بعد از زوال شمس وقت فریضه ظهرین محقق میشه، وقت فریضه ظهرینه، ولی نافله این وسط هست. هر مقدار که نافله طول کشید، به مقداری که انسان نافله بخونه بعدش این ظهرین واقع میشه. نافله را به هر مقداری که طول بدهد این وقت بعد از او فریضه انجام میشه. در بعضی از روایات هم این تعبیر وارد شده که بله این شعته تولت و این شعته قصرت، این تعبیر هم وارد شده. این طایفه دوم روایات بله روایاتی بود که از اونها این معنا استفاده می شد، که بعضی از روایات هم قبلن اشاره شده، در مثل روایت زره حدیث 3 باب 5، روایت محمد بن احمد بن یحیی حدیث 13، روایت منصور حدیث 1 باب 5. اینا روایاتی هستن که از اونها این مطلب استفاده میشه. در خود همون حدیث اول باب 5 که روایت منصور باشه، یا روایت فضلا که حارث بن مغیره و عمر بن حنظله و منصور بن حازم باشه، در اون روایت اومده که سوال شده بود که ما با زرا وقت را تهدید می کردیم. امام علیه السلام در جواب این سوال فرموده الا انبئکم به ابین من هازا اذا زالت شمس فقد دخل وقت الظهر الا ان بین یدیها سبحا و ذلک الیک ان شئت طولت و ان شئت قصرت. و همینطور روایات دیگه‌ای که در اون باب هست این معنا ازش استفاده میشه که حد خاصی برای نافله وجود نداره. در حقیقت وقت نافله وقت خاص نیست، وقت فریضه، فضیلت در فریضه بر اساس اتیان نافله تنظیم میشه، اما نافله در نافله وقت خاصی ذکر نشده. این طایفه دوم، آیا این طایفه در مقابل طایفه اول، آیا این طایفه دوم از اونها یک چنین اطلاقی استفاده میشه؟ مفاد اینها مفاد مطلقی هست در مقابل طایفه اول که مقید باشه، یا اصلا مفاد اطلاقی ندارن؟ و اگر مفاد اطلاقی داشتن، مقتضای جمع بین این طایفه دوم با طایفه اول چیه؟ مرحوم آقای خویی در این قسمت ابتدا فرموده که اصلا این روایات مطلقی که به اونها اصطلاح شده به عنوان مطلق در بین، اصلا اینها اطلاق فی حد نفسی ندارن، اطلاق فی حد نفسی ندارن که وقت نافله را توسعه بدن تا آخر وقت ایزا، تا آخر وقت ایزا بله توسعه بدن و در مقابل طایفه اول قرار بگیرن. نه، این روایات فقط زمان انجام دادن بله خود اتیان و نافله در اینها مورد نظر هست، اتیان و نافله در اینها مورد نظر هست، نه اینکه زمان اتیان نافله را تعیین بکنن. اصلا این روایات یه چنین اطلاقی ندارن، اطلاق نداشتن طبعا در مقابل طایفه اول ما دلیل برخلاف پیدا نکردیم تا دنبال جمع باشیم با طایفه اول. فرمودن که اصلا این نصوص به صدد بیان من ناهیت الوقت نیستن، لین عرد لحل اطلاق، بلهیه برای وارد شدن به بیان تعداد نوافل یا به بیان وقت فرائض، به اینکه به مجرد زوال یدخل وقت الظهره، فقط انجام دادن نافله به عنوان مانع برای نماز ظهر و عصر، یعنی برای فریضتین، اما وقتش ادامه داره یا ادامه نداره اصلا چنین اطلاقی در این روایت، این روایات وجود نداره. این مناقشه اول که بله بر اساس این مناقشه اصلا در مقابل طایفه اول ما طایفه دوم مطلقه نداریم که بخواد مقابل با او باشه. این یک مناقشه که البته این مناقشه به نظر میرسه که تمام نباشه، چون در این روایات درسته که این مقدار بیان شده که وقت فریضه، وقت بله فریضه، عنایت روی وقت فریضه هست این در این روایاتی که در بعد زوال شمس فرمودن که وقت ظهره داخل می شود منتها نافله هست، بله مورد نظر در اینها وقت فریضه هست که فضیلت در فریضه ظهر، فضیلت در فریضه عصر چیه، ولی در این حال این مطلب از اونها استفاده میشه که نافله، این فریضه بعد از نافله است، نسبت به نافله هم از نظر زمانی حد خاصی نیست. این که فرمودن اگر طول بده هر شخص نافله را درم بله ولو در صورت طولانی شدن نافله، ظهر بعد از نافله فضیلت دارد، مقتضای اطلاق اون اینه که ولو بعد ذرا باشه. دو این حساب مناقشه اول که اصلا این روایات از جهت وقت خود نافله در مقام بیان نیستن، این مناقشه تمام نیست. عمده مناقشه دومه، مناقشه دوم در این اطلاق طایفه دوم اینه که فرمودن که بالای روایات طایفه دوم اطلاق داشته باشه، اطلاق شما هم قبول بکنیم و ولی مقتضای صناعت به قانون اطلاق و تغییر اینه که مطلقات را حمله بر مقیدات بکنیم دیگه. طایفه دوم اگه اطلاق هم داشته باشد، ولی طایفه اول میگوید که این وقت نافله که قبل از ظهر خونده میشه، بله قبل از فریضه ظهر نافله بخون، ولی تا ذرا به ذرا که رسید دیگه ترک تا نافله بود. سیه زراره به این نحو بیان کرده دیگه، فرموده ترک تا نافله و سل ظهر، ولو اطلاق هم داشته باشه ولی مقتضای صناعت و جمع مقتضای قاعده در جمع بین اطلاق و تقریر اینه که مطلق رو حمله بر مقید بکنیم. بعدم در ازباب توضیح و دفع اشکال مقدر فرمودن که ولو اینجا باب مستحبات هست و قاعده عام در مستحبات اینه که اوامر وارد در مستحبات حمله مطلق و مقید در مستحبات حمله بر تعدد مراتب فضیلت میشه، تعدد مراتب استحباب میشه، ولی در اصول گفته شده، در فقه هم در موارد متعددی تذکر داده شد که این که در مستحبات هم مطلق و مقید حمل مطلق بر مقید نمیشه، بلکه هم میشود بر تعدد مراتب فضیلت، همه جا نیست. بعضی از موارد از این قاعده حمل بر تعدد مراتب خارج شده، اونجایی را که لسان نفع داشته باشد، دلیل مقید لسان نفع داشته باشه، اونجا دیگه جای حمله بر مراتب فضیلت نیست، اونجا باید تغییر بکنیم. مثل واجبات میشه، مثل ارزامیات میشه. مثلا اگر فرض کنیم در یک دلیلی امر به اقامه شده برای صلات به صورت مستحب، نحو مستحب، در دلیل دیگه وارد شده که بله لا اقامت جلوسن، مثلا در موردی که شخص نشسته باشه اینجا اقامه اصلا اقامه در کار نیست. خب این دلیلی که نفی میکنه مطلوبیت اقامه در حال جلوس را، این میشه مقید اون اطلاق امر به اقامه للصلاة. مانع نفی هم فرمودن از این قبیله، چون در مانع نفی این طایفه دوم ولو اطلاق هم داشته باشه، ولی طایفه اول میگه ترک کن، میگه اینجا دیگه وقت نافله تمام شده، اگر ذرا رسید دیگه وقت نافله تمام شده، باید نماز ظهر رو بخونیم. این در محل بحث مطلق و مقید واردین فی المستحبات از قسم مطلق و مقید متخالف من حیث الاثبات و نفی هستند، و مطلق و مقید متخالف من حیث اثبات و نفی ولو در مستحبات هم وارد شده باشند، ولی قانون اطلاق و تغییر میگه مطلق حمله بر مقید بشه، اینجا جای حمله بر مراتب فضیلت نیست. روی این حساب در نظر مرحوم های خوبی مقتضای جمع بین طایفته در علا تقدیر قبول اطلاق در طایفه ثانیه، مقتضای جمع بین این دو طایفه اینه که ما طایفه اول رو مقید قرار بدیم. همونطور که در کلام مرحوم حکیم هم همین جمع به همین جمع اشاره شده، چون فرمودن که مقتضای قانون اطلاق و تغییر اینه که ما طایفه دوم رو حمله بر طایفه اول بکنیم. این مقتضای صناعت که با این بیان فتوای مشهور در این مسئله که وقت نافله ظهر و نافله ظهر الی ذرا هست، وقت نافله عصر الی ذراعین هست، توجیه میشه. ولی مرحوم های تبریزی در اینجا فرمودن که حاصل فرمایش ایشون با توضیح عبارت از این هست که ولو فی حد نفسهی به مقتضای قواعد عامه، در ما باید در ما نهنفی مطلق را حمله بر مقید بکنیم، طایفه دوم را حمله بر طایفه اول بکنیم، بگیم که این اطلاق مال جایی است که تا حد ضرر رسیده باش، این اتیان نافله فضیلت نافله تا وقتی است که به حد ضرر رسیده باشه و الا بعد از اون دیگه این نیست. ولی در ما نحنوفی، ولی مقتضای قاعده اینه، ولی در ما نحنوفی به خاطر شواهد سگانه ما باید از این حمل مطلق بر مقید رفعیت بکنیم و در حقیقت به اطلاق این طایفه دوم اخذ بکنیم. نمیتوانیم طایفه اول را مقید طایفه دوم قرار بدیم، بلکه عقل می کنیم هم به طایفه اول هم به طایفه دوم. منتها طایفه اول که می گفت تا زرا، وقت تا نافله ظهر را تا زرا بخوان، نافله اصل را تا زرا این بخون، میگیم که این که زرا اومده نه برای این که وقت اداء او وقت نافله ظهر تا زرا هست، این تعیین زرا برای تهدید وقت ادایی نیست که بعد از زرا دیگه قضا بشه، اتیان به نافله فی خارج وقت بشه. نه، تعیین زرا و منبله تعیین زرا و زرائن در این روایات طایفه اول برای این جهته که ولو وقت نافله زور هنوز ادامه داره، زرا که رسید بعد از زرا هم ادامه داره، ولی افضل از اتیان نافله در اینجا اینه که فریضه را از زرا به بعد فریضه را مقدم بکن. این زرا و زرائن برای اینه که وقت فضیلت زور از ذرا شروع میشه، وقت فضیلت عصر از ذرائن شروع میشه، وقت اجزای ظهر از که از زوال بود، وقت فضیلت ظهر از ذرا، وقت فضیلت ظهرین، وقت فضیلت عصر هم از ذرائن شروع میشه. روی حساب در این موردی که شرط ولو قبل از او بهتر بود که نافلهش رو میخون، نافله ظهر رو قبل از او میخون که زرا، که وقت زرا شده دیگه از اون زرا به بعد بیاد خود ظهر رو بخونه، ولی اگر نخوند نافله ظهر را تا زرا، افضل اینه که ظهر را بخونه بعد از ظهر اون نافله را انجام بده. روی این حساب این تهدید به زرا و زرائن به این معنا هم می شود، نه این که نه این که در این جایی را که زرا شده اگر شب نافله ظهر را بخونه اصلا مشروع نیست یا قضا هست، نه، با این روایات وقت ادا را، ادا و قضا در مقابل قضا را تهدید نمی کنه، بلکه در مقام بیان ما هو الافضل هست، ما هو الافضل من بله اتیان فریضه در وقت فضیلت خودش و اتیان نافله در مقام این جهت هست. حالا البته یک اشتباه چاپی هم در عبارت هست، اون الا انه که نشته شده الا انه نیست و صحیحش لا انه هست. ایشون فرموده ما به این صورت جمع می کنیم که تعیین زرا و زرائه در طایفه اول لیس الا لدخول وقت الفضیله لظهرین و الا فوقت الفریضتین یدخل به زوال شمس، فالافضل ان یأتی المکلف به ظهرین بعد نافلتهما الا ان یمضی از ذرا و ذرائین و بعد وصول الفی الى حد ذرا، فالافضل هو تقدیم الفریضه الا نافلت ها، فریضه ظهر را بر نافله ظهر مقدم بکنه. و کذا فی ما اذا بلغ ذرائین، نافله خود فریضه عصر را بر نافله عصر مقدم بکنه. الا انه که عرض کردیم این اشتباه چاپی اون حمله فیادیه، لا انه تقدیم نافلت ما علل فریضتین بعد ذالک غیر و مشروع آثارت نافلت و ما قضا ان لا یعطا بها به قصد الادا. این روایات طایف اول در مقام بیان این نیست. خب این ما روایات طایف اول رو اینجوری معنا می کنیم، نه اینکه این رو مقید طایفه ثانیه قرار بدیم و در مقام تهدید وقت ادایی بداریم. خب با توجه به این که فی حد نظری همونطور که اول جلسه هم بیان شد، ظاهر روایات طایفه اول ظاهرش این بود که در مقام تهدید وقت نافله هست، یعنی وقت ادا را در مقابل قضا بیان میکنه. با توجه به اینکه ظاهر طایفه اول اینه، چرا ما مفاد طایفه اول رو اینجوری میگیریم در مقام جمع بین طایفته، تا مفاد طایفه اول رو اینطور میگیریم؟ در کلام ایشون سه تا شاهد ذکر شده برای این جهت. شاهد اول بر این تفسیر همون روایت ابی بصیره، موثقه ابی بصیر هست که در باب 8 حدیث 20 بله حدیث 23 باب 8 بوده که در اون صحیحه در اون بله موثقه ابی بصیر، چون در سندش حسن بن محمد بن سماعه هست میشه موثقه، در موثقه ابی بصیر اومده که نماز بله 8 رکعت از نماز عند الزوار، یعنی نوافل نافله ظهر 8 رکعت هست و شخص تا ثلثه القامه میتواند این رو انجام بده. حدیث موثقه ابی بصیر حدیث 23 باب 8، از صلات و فلحضر سمانی رکعات اذا زالت شمس ما بین که و بین ان یذهب ثلثا القامه فإذا ذهب ثلث القامه بدأت بالفریضه، به ثلث قامت رسید فریضه. خب این صحیح ابی بصیر یک شاهد هست برای این هم و اینکه ما نتونیم حمل مطلق بر مقید رو انجام بدیم. چرا؟ چون این موثقه دلالت میکنه بر اینکه نافله ظهر را بعد از اینکه از زرا هم تجاوز کرده میتونید بخونید دیگه، چون زرا دو قدم هست دیگه، زرا دو قدمه، و حال اینکه در موثقه ابی بصیر اومده تا ثلث القامه، دو ثلث قامت، 4/7 سایه تا 4/7 میتونه نماز نافله ظهر رو بخونه. این که در روایت ابی بصیر اومده تا 4/7 هم نافله ظهر رو بخون، یعنی ظاهرشیم که ادا هست دیگه، این نشون میده که اون ذرا و ذرائه به عنوان منتهای وقت ادایی نبوده، فقط بیان برای بیان وقت فضیلت بوده. خب این پس مقتضای این موثقه جواز نافله ظهر و مشروعیتش بعد سیرورت الفیض ذراعاً او اکثر قبل صلات ظهر. خب اگه مفاد موثقه این شد، طبعا اون روایاتی که در او اومده که نافله را اگه به ظهر رسید، اگه به ذرا رسید نافله را نخوان، نافله را نخوان ظهر رو بخون، اون نهی از او از باب این که این طرفش افضله دیگه، به خاطر این که درک افضل بکنی دیگه. بله با روایت ابی بصیر ما میگیم که اون تهدید به ذرا و ذراعین تهدید وقت الادا نیست، بلکه برای تعیین افضل من حیث این که نماز خود فریضه را در این وقت انجام بده یا نافله را انجام بده، فریضه را یه مقدار متأخر نسبت به او باشه انجام بده. این شاهد اول. پس شاهد اول موثقه ابی بصیره که در موثقه ابی بصیر بیان شده است نافله ظهر بعد ثلث، یعنی تا ثلث القامه خونده میشه، یعنی بعد از ذرا هم خونده میشه. این شاهد اول. شاهد دوم اینه که در همون در بعضی از روایاتی که برای طایفه اول ذکر شده، در از خود اون روایات استفاده میشه که وقت ادای نافله ظهر بعد از ذرا هم ادامه داره. کدوم روایت؟ هم روایت ابی بصیر در مبصره ابی بصیر که حدیثه که باب در باب 40 مبصره ابی بصیر که مال همین بله روایت بود، مبصره عمار که حدیث یک باب 40 که جز روایات طایفه اول هست که درش زرا ذکر شده، ولی در این حال از او استفاده میشه که بعد از زرا هم انجام دادن نافله به عنوان نماز ادایی حساب میشه. حدیث یک باب 40 سند همون سند مکرر روایات عمار که عمرو بن سعید و مصدق بن صدقه از عمار اینجا در این سند ذکر شدن. در اون روایت عمار اینجور است که فی امکان قدر من الزوال رکعه او قبلا یمضی قدمان اتم الصلات حتی یصلی تمام الرکعات، فی ان مضی قدمان قبل ان یصلی رکعتان بدا بالاولا، اگر دو قدم گذشت یعنی زرا اومد و شخص هنوز یک رکعت از رکعات نافله ظهر را نخونده خود ظهر را بخواند. تعبیر در روایت اینه که بدا بالاولا و لم یصلی زوال الا بعد ذلک، این زوال را این یعنی نافله ظهر را نخواند مگر بعد از خوندن خود ظهر. خب در این عبارت اومده که تا زرا اگر نافله ظهر را نخونده سر زرا ظهر را بخواند بعد از او نافله را بخواند. لم یصلی الا بعد ذلک یعنی یصلی اولا را یصلی ظهر را ثم یصلی بعد ذلک بعد از ظهر همون صلات زوال را که همون بله 8 رکعت باشه. این تعبیر که بله در روایت اومده که یصلی ظهر بعد ذلک، ظاهر این عبارت اینه که یعنی به عنوان نماز ادایی بخونه، نه اینکه نماز را در خارج از وقت بخواند. اینطور نیست که قضا این خوندن بعد از ظهر، خوندن نافله ظهر بعد از زرا و بعد از خوندن ظهر، عنوانی که درش وارد شده اینه که یصلی ها، این یصلی ها بعد ذلك ظاهر در اینه که به عنوان نماز ادایی خونده میشه، یعنی ما یعطا بهی بعد الفریضه بعد فریضت ظهر، این نافله ظهر نافلت و زوالی که بعد از فریضه ظهر انجام میشه، این نماز نماز ادایی هست. پس با توجه این هم شاهد دوم که نافله ظهر بعد از زرا هم غذا نیست، ادا هست، منتها چون افضل این بوده که ظهر رو بخونه این مؤخر شده یه مرتبه بعد از اون قرار گرفت. این بله وجه شاهد دوم. شاهد سوم برای این که
استاد ببخشید این موعظه اعمال اعمال که اگر یک رکعت مونده زوال رو بخونه یادم گیر، اگر از نوافل هیچی نخونده.
بله اون مال اون یه بحثی است که قبلا هم اشاره شده که اینکه این زرا هم تعیین شده، زرا ولو به عنوان منتها تعیین شده، ولی اگر روایت عمار نبود بقیه روایات بود گفته می شد به این که تا زرا اگر شخص چه بله هیچ یک از این 8 رکعت را نخونده باشه چه بعضیش را خونده باشه به زرا که رسید بعد از اون باید خود ظهر را بخونه، نافله ظهر را نخونده. ولی این موثقه عمار یه مقدار توسعه داده، مستفاده از موثقه عمار اینه که اگر شخص قبل از ظهر قبل از زرا تمام رکعات رو خون تمام رکعات را خونده که بیا، ولی اگر تمام رکعات را نخونده بخشی از نافله ظهر را قبل از ذرا خونده باشه، اینجا اون ادامه میدهد اون نافله ظهر را ولو مقداری از وقت بعد از ذرا را گرفته باشه. اینطور نیست که در این صورت افضل اتیان و ظهر عند الزوال باشه. از قدیم شبیه اون چی که در نافله شب هم عنوان شده که این که مثلا از ابتدای این که وقت فریضه فجر، فریضه صبح از همون طلوع فجر هست بعد از خوندن نافله، در بله در صورتی که شخص از نافله های شب مثلا 8 رکعت رو خونده که 3 رکعتش باقی هست، اینجا اونی که افضل هست اینه که ادامه بدهد اون 3 رکعت از شب را بخواند و بعد از 3 رکعتی بعد طلوع فجر 3 رکعتش برای نماز شب باشه، بعدش نافله خود صبح ها. این دیگه این در حقیقت توسعه در اون وقت نافله در اون وقت قبلی است، به الا منافات با اون نداره. اینم شاهد دوم. شاهد دوم بس ظاهر روایات بله شاهد دوم ظاهر روایت بله عمار، موثقه عمار هست که از این موثقه عمار استفاده میشه که اینجا وقت وقت اداییه، بعد از ذرا هم اداییه، منتها وقت ادایی است که تزاحم کرده پیدا کرده است این وقت نافله ظهر با وقت فضیلت خود ظهر به خاطر مزاحمتش و به خاطر افضلیت ظهر بعد از ذرا اون ظهر مقدم شده. بلا این دو نیست که وقتش وقت خود نافله ظهر زیر باشه، نه وقتش ادامه داره حتی بعد از ذرا هم میگیره، ولی چون افضل در مقابل او اومده مزاحم اون به خاطر تقدیم افضل اولای بر مکلف اینه که این ظهر را الان بخونه بعد از ذرا بخونه و بعد نماز نافله ظهر رو بخونه، نه اینکه وقت نباشه. در جایی را که بله در جایی را که 8 رکعت را قبل از ذرا خونده یا بعضی از 8 رکعت را قبل از ذرا خونده، اینجا دیگه اولا همون تقدیم و نافله هست، اینجا مزاحمتی برای افضل ظهر برای وقت فضیلت ظهر حساب نمیشه. ولی اون جایی را که هیچ قسمتش را نخونده، هیچ قسمتی از نافله را نخونده، اینجا چون مزاحم با فریضه افضل میشه، اینجا یه مقدار وقتش بله تأخیر میفته برای بعد از انجام ظهر میشه. اینم شاهد دوم. شاهد سوم اینه که ایشون فرموده که بعدن میاد در همین احکام نوافل و اوقات نوافل هم میاد که در روایات متعددی وارد شده که این روایات در باب 35 از ابواب مواقید اومده. در باب 35 از ابواب مواقید اونجا صاحب وسائل روایات متعددی را ذکر کرده که مفاد اون روایات اینه که نافله در وقت فریضه مانعی نداره، جایز هست، مالم یتزیق وقتها، در وقت فریضه میتوان انسان نماز نافله را بخونه مگر اون جایی که زیغ وقت باشه دیگه آخر وقت. عنوان باب رو هم صاحب وسائل این قرار داده، باب و جواز تنفل فی وقت الفریضه به نافلتها و غیرها مالم یتزیق وقتها. بعدم در این باب روایات متعددی را ذکر کرده که در از مجموع این روایات اینطور استفاده میشه که تا وقت زیغ انسان میتواند نماز نافله را در اون وقت انجام بدهد. روایت اولش که روایت سماعه باشه اونجا داره که در ضد روایت موثقه سماعه هست، در سأل جوان الرجل یأتی المسجد و قد صلى اهله ایتدی بالمکتوبه او یتتوع، فقال این کان فی وقت حسن فلا بأس بالتتوع قبل الفریضه و ان کان خوف الفوت من عید ما مذا من الور فلیبدا بالفریضه و هو حق الله ثم یتتبع ما شاء علاه و موسان ان یسلی الانسان فی اول دخول وقت فریضه النوافل الا ان یخاف فوت الفریضه. این بعدم روایت ادامه داره، ولی این عنوان که در این باب در روایات این باب مورد نظر هست، موضوع هست، اینه که مادامی که زیر وقت فریضه نباشد وقت نافل خوندن عیب نداره. در شاهد سوم مرحوم تبریزی فرمود خب این روایات در جای اومده که نافله را ولو شخص نافله مبتدا را بخونه، نه نافله مرتبه که مربوط به وقته. در نوافل مبتدا در این روایات بیان شده که ما لم یتضیق وقت الفریضه نافله مبتدا جا داره انسان بخونه. خب وقتی در نافله مبتدا که مربوط به این فریضه نیست جایز هست که قبل از خوندن فریضه اون انسان اون رو بخونه، یعنی وقتش هست، بالاخره فی غیر محله ای نیست، در محله ای هست، نسبت به نافله فریضه اولا هست. فرض اینه که اینجا ما نافله ظهر رو نافله ظهر نافله فریضه حساب میشه دیگه. خب اگر نوافل دیگر که نافله مبتدا است تا آخر وقت ولو هنوز نماز ظهر را نخونده، قبل از ساعت 3 مثلا، ساعت 3 میخواد نماز ظهر را بخونه که بعد از مثل اینا هست، اگر خوندن نافله مبتدا مورد داره ساعت 3 در حالی که هنوز انسان نماز ظهر را نخونده، چون لم یتضیق وقت الفریضه، دیگه خوندن خود نافله ظهر به طریق اولا هست، چون این دیگه در حقیقت جز مقدمات خود فریضه ظهر حساب میشه. نافله ظهری که به عنوان مقدمه فریضه ظهر هست طبعا قبل از خوندن ظهر مادامی که لم یتضیق وقتها جا داره که انسان اون را انجام بده. روی این حساب فرموده با استفاده از این شواهد سگانه ما باید از این حمل مطلق بر مقیدی که در کلام مرحوم‌های خویی در کلام مرحوم‌های حکیم اومده به عنوان توجیه کلام مشهور، باید از این مبنا از این هم رفعیت بکنیم، بگیم که نه اون ادله‌ای که دلالت بر توسعه در وقت نافله میکنه اون به اون ادله عکس میشه. این روایات روایات طایفه اول که در زرا به زرا این اومده اینو باید توجیه بکنه. این فرمایش مرحوم‌های تبریزی در رفعیت از این جمع مقتضای جمع بین طایفتین به حمل مستق و مقید. آیا این شواهد سگانه تمام هست برای رفعیت یا تمام نیست؟ همونطور که توضیح داده شد تکرار هم شده، لا اشکال در این که ظاهر روایات طایفه اول ظاهرش اینه که در مقام تهدید وقت ادا هستن. این که در مقام تهدید وقت ادا هستن فی حد نفسی ظهورش قابل انکار نیست. باید ببینیم آیا در مقابل این ظهور این امور ثلاثه میتوانن به عنوان دلیل برای رفعیت حساب بشون یا حساب نشون. نسبت به شاهد اول که موثقه ابی بصیر باشه، صلی الله علیه و آله.